که دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
نسیم مهربانی،
شمیم دوستی،
اخلاق آسمانی
در
صبح روشن.
اگر خودمون اصلاح بکنیم به تدریج همه بشر اصلاح میشه.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، یه صدای پر امید و آشنا، یه صدای پر امید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام به شما عزیز شنونده و هموطن، صبح شنبه شما به خیر و خوشی آرزو میکنیم. در صبح دلنگیز یه روز دیگه از فصل زیبای زمستان با یاد و نام خدا کارتون رو شروع کرده باشید. اینجا رادیو معارف و برنامه صبح روشن، همدلی و مهربانی قرین لحظه هات.
سبحان الله 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 والحمد لله الله الله سبحان الله الله الله.
مای ما یه زبون و یه دنیا حرف، گاهی از کسی تعریف و تمجید میکنیم، گاهی عبادت میکنیم، گاهی غیبت میکنیم، گاهی تهمت میزنیم و گاهی شماتت و زخم زبان و خلاصه گاهی خوش زبانیم و گاهی بد زبان و تلخ. این زبان عضوی کوچک از بدن ماست که آثار زیادی در سرنوشت دنیایی و اخروی ما داره. از اونجایی که نمیدونیم اون چه به زبون میاریم چه اثری داره، بهتره که مدام زبانمون رو مهار بکنیم که همینجوری برای خودش نچرخه. این هفته صحبت درباره سرزنش و شماتت و زخم زبان زدن، عادت زشتی که بعضی ها دارن و با کنایه و اشاره ضعف‌های طرف مقابل رو به رخش میکشن.
سرزنش کردن و شماتت دیگران چه آسیب‌هایی داره؟
به نظر من یکی از معضلاتیه که به خصوص بین والدین و بچه‌ها وجود داره. همیشه میگن وقتی بدی‌ها دیده بشه باعث رشد اون خصلت میشه. سرزنش کردن میتونه یکی از اون مسائلی باشه که تو روح و روان فرد خیلی اثر گذاره.
این باعث میشه که اون شخص بیشتر رو اون کارش که اون شخص شماتت کردن بیشتر ترغیب بشه اون کار رو انجام بده.
قطعا اگه توی یک کاری باشه، خب اون طرف یه جورایی روحیه‌اش رو برای اون کار از دست میده و انگیزش کلا گرفته میشه. یه سری موقع هم خب میشه به عنوان فال نیک بگیریم این موضوع رو و اینکه تو کارمون بهتر باشیم.
اصولا آدم به شماتت و سرزنش ها اصلا عکس داره، آدم میشه جبهه میگیره،
باعث میشه که خب اعتماد به نفس اون طرف بیاد پایین، این خودش خیلی بده دیگه.
باعث میشه که مثلا اون طرف از دست ما ناراحت بشه یا مثلا فکر کنه ما اونو کوچیک میشماریم.
شما با آدمی که دیگران رو با نیش و کنایه سرزنش میکنه چه جور برخوردی دارید؟
من نمیتونم ساکت بمونم اصولا، شاید نه حالا با همون نیش، ولی ساکت نمیمونم اصولا.
من خب دوست ندارم اصلا رفت آمد کنم با همچین آدمایی.
همون جوری که خودش با من برخورد میکنه
سعی میکنم براش توضیح بدم که این کارش اشتباهه و اینکه کارش اصلاح کنه.
سعی میکنم مثلا یه جایی که کسی نباشه به اون تذکر بدم.
خیلی ممنون که همراه ما بودید، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
صبح شما به خیر باشه. روز شنبه، آغازین روز هفته، هفتم دی ماه هست و خوشحالیم که کنار شما بزرگواران شنونده هستیم. امروز و فردا ما این هفته دو برنامه خدمتون هستیم. روز دوشنبه نهم دی ماه ویژه برنامه خاصی از رادیو معرف تقدیم شما خواهد شد که انشالله بحثا رو خوب گوش بدید و مثل همیشه تو بحثای ما مشارکت هم داشته باشید و به سوالی که مطرح میشه انشالله پاسخ بدید و ببینیم که نظر شما در خصوص سوالی که طرح میشه و موضوعی که مطرح هست چی هست. از مصادیق و آسیب‌های سرزنش و شماتت امروز برامون بگید، اینکه کجاها تو جامعه آدم‌ها بیشتر همدیگر رو سرزنش می‌کنن و حالا آسیب‌هاش هم چیا هست. حتما ما رو بی‌خبر نگذارید از نظرات ارزشمند خودتون. سامانه پیامکی برنامه 30553 هست و تلفن‌های ارتباطی ما 329-10-551 و 552 و پیش شماره 025. کارشناس این هفته برنامه جناب حجت الاسلام دکتر مهدی عباسی هستن، روانشناس و پژوهشگر در حوزه اخلاق اجتماعی، که محضرشون سلام عرض میکنم. صبح شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. خدمت شنوندگان عزیز و محترم هم عرض سلام و وقت بخیر دارم، انشالله که روز خوبی رو شروع کرده باشن.
انشالله. سپاسگزارم آقای دکتر از حضورتون. مدتی حضرت علی رو زیارت نکردیم، محترم هست، سلامت باشید برای من و دوستانم و همچنین شنونده های بزرگوارمون. عرض کنم چون راجع به سرزنش و شماتت میخوایم صحبت بکنیم، یه سری حالا اصطلاحات مترادف اینها، تحقیر دیگران، عرض کنم که سرکوف زدن، خیلی عبارات مشابهی رو حتما شما از دان شنونده در خاطرتون شکل میگیره. اما اینکه ما اگه یه جایی یه کسی اشکال ایرادی داشته باشه بهش تذکر بدیم، به نظر شما این شماتته یا نه؟
بله، میتونه این شماتت باشه یا نه. بهتره که بگیم که اصلا مراحل سرزنش کردن به چه صورته. مرحله اولش به این صورته که ما کار اشتباه، خطا، گناه، معصیت طرف مقابل رو به رخش بکشیم و به قول خودمون اینجا سرزنشش کنیم که چرا این کار رو انجام دادیم.
بله.
مرحله دوم اینه که این کار اشتباهی که طرف مقابل انجام داده رو به شکل متعدد، به صورت متعدد به رخش بکشیم. یعنی انسان دنبال این هست که، انسان اینجا منظور همون فرد سرزنشگر هست، دنبال این هست که به ادنا مناسبتی، به کمترین مناسبت اون کار اشتباه رو هی میخواد به رخ طرف مقابل بکشه و یادآوری بکنه که چرا این کار انجام داد، این کار زشت بود، این کار بد بود، این کار باعث شد که این پیامدهای منفی رو داشته باشه. بعضیا هستن که یه جوری به پیشبینی میپردازن و جالب پیشبینیهاشون هم عمدتاً برای پیامدهای منفی کارهای دیگرانه. هیچ موقع مثلا پیامدهای مثبت کارهای دیگران رو تذکر نمیدن.
بله.
اینجا در حقیقت میتونیم بگیم که ویژگی آدم‌های سرزنشگره، بعد به طور متعدد یادآوری میکنن. دنبال عیوب دیگران خدای نکرده باشیم که در روایات با عنوان تعییر یا عیب جویی، عیب گرفتن و در رفتار به شکل مکرر نشون دادن این عیب جویی رو، این مرحله دومه.
یعنی تعییر فرمودید که یه جایی عیار کسی رو به رخش کشیده.
آره، اونجا که میگی مثلا نقصه. یه جور نقصه. اونجا که میگی مثلا عیار این طلا 18، در حقیقت داری میگی که
از
میزانه. بله، یا از صد،
یا از صد،
از صد دیگه اونجا اینطور که من تو ذهنم هست محاسبه میکنن، درصد ناخالصی طلا رو وقتی که ما میخوایم بیان بکنیم میگیم عیار این 18، یعنی یه درصدی ناخالصی داره.
اینو بهش میگن تعییر.
این تعییر که شما نقص طرف مقابل رو وقتی که هی یادآوری میکنید، تو ذهنتون پردازش میکنید،
بله،
یه همون عیب جویی کردنه، پرداختن به نقص هاست. منتها در تعییر اینطور که ادبیات منابع اسلامی آیات و روایات نشون میده، عمدتاً البته در روایات، تعییر در تعییر فرد سرزنشگر هی تکرار میکنه، برایش مهمه، به رخ میکشه، بالاتر از مثلا یک سرزنش گذری هست. در مرحله سوم فرد سرزنش شونده رو سرزنشگر مورد عتاب و خطاب شدید قرار میده. حتی عکس العمل های بدنی داره. حالا در روانشناسی میگن بادی لنگویج، یعنی زبان بدن سرزنشگر کاملا مشخصه که میخواد به فرد رو تحقیر بکنه. به هدف تحقیر کردنم هست، نه به هدف نقد کردن. در اینجا میتونیم بگیم دیگه سرزنش وارد وادی افراطی شده که پیامدهای مخربی میتونه داشته باشه. و خب روایات، ادبیات روایی ما نشون میده که باید پرهیز کرد از چنین سرزنشی. حالا اینکه آیا اصلا سرزنش کردن، سرزنشگری کار خوبیه یا نه، البته بحثایی هست که انشالله بهش میپردازیم.
حالا
تذکر دادن، ببخشید میونه کلامتون، تذکر دادن به طرف مقابل، پس میتونیم نتیجه بگیریم که کار اشتباهی نیست که ما عیب کسی رو به رخش بکشیم. در اصل کار اشتباهی نیست. در چه شرایطی؟ بله. طرف مقابل وضعیت روانیش به چه صورته؟ برابر با چه رفتاری ما این کار رو داریم انجام میدیم؟ شرایط احیانا من سرزنشگر چگونه است؟ من در چه موقعیتی قرار دارم؟ اینها از جمله مواردیه که در حقیقت نشون میده آیا سرزنش، حتی پیامدهای این سرزنشگری، آیا پیامد مثبت داره، منفی داره، به علاوه اون شرایط بله. نشون میده که این سرزنشگری خودش کار بدیه، یعنی رذیله است،
بله.
یا اساسا کار خوبیه که انواعی داره. آیا لازمه که گاهی اوقات افراد رو سرزنش کنیم یا نه به طور کلی سرزنش کردن نکوهش فرد رو بذاریم کنار؟
بله.
آیا فرد رو باید نکوهش بکنیم یا رفتارش رو؟ این شرایطیه که باید بهش بپردازیم و به یک مدل یا الگوی سرزنشگری برسیم. بنابراین ما تا اینجا میتونیم جنبندی بکنیم به این صورت که سرزنشگری یک پدیده‌ایه که شرایط مختلفی داره، بر اساس شرایط و وضعیت افراد ممکنه حتی مثبت باشه و گاهی اوقات هم منفی.
خیلی خوب. حالا سوالاتی هم که خواهش میکنم، سوالاتی که از تالی مطرح فرمودید سوالاتی است که در طی این یکی دو روز انشالله تو بحث‌های کارشناسی حضرت علی بهش پاسخ خواهید داد. من ترجیح میدم سوالم رو بذارم برای بخش بعدی که مطرح بکنم، یه مقدار طولانی میشه. 30553 سابانه پیامکی برنامه صبح روشن هست و تلفن ارتباطی ما 329-10-551 و 552 و پیش شماره 025. کجاها تو جامعه آدم ها بیشتر همدیگر رو سرزنش میکنن و فکر میکنید که آسیب های سرزنش کردن، شماتت کردن چیا هست؟ که اگر مایل بودید به این سوال من تا انتهای وقت برنامه پاسخ بفرمایید.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بهش بکنی. بازی
اگر عشق خدا آمد همه چی آمد، این نیامده عشق به دنیا است، عشق به خوده.
زندگی با طعم اخلاق.
تمام کوشش و تلاش فن اخلاق اینه که این قلب را با بسیار آینه نگه بداریم.
در برنامه صبح روشن لحظه ها
ببین قرداش، بچه آدمیزاد روحیش حساسی، خصوصا در دوره نوجوانی و جوانه این شیشه است، با یه تلنگور میشکن. من بارها و بارها دیدم که تو خیلی پسر تو سرزنش میکنه، خیلی سرکوفته این اونو بهش میزنه، واسه روحیه بچه خوب نیست، باعثی سرخورده که بچه میشه. نکن این کارو.
ببین نفیر، اتفاقا این حرفو من میخواستم بهت بگم، تو خیلی بیش از اندازه پسر تو عزت چپون میکنی. چه خبری اینقدر شلوغش کردی ها؟ کم لیلی به لالاش بذار، به خدا پس فردا سر از جای خوشی در نمیاره.
آره خب بلد نیستی دیگه، بچه رو باید بهش بها داد، نه تنها باید خوبیاشو دو برابر دید، بلکه باید بدیاش هم خوبی دید تا اینطوری اعتماد به نفس پیدا کنه.
اتفاقا تو یاد نگرفتی، بچه رو باید به چشم خار کرد و به دل خواست. از بچه تعریف کنی سوء استفاده میکنه و سوادش میشه. من اگه پسرم بهترین کار دنیا رو هم برام میکرد تو نظرم نبود، باید بهش میگفتم مگه هنر کردی؟ بهتر از تو خیلی زیادن. آره بابا
داداش، اینجوری بچه رو خورد نکن، این بچه باید اعتمادی به نفس داد، باید بچه توانای خودش باور کن آقا جان، باید بدونه که میتونه از همه بهتر باشه. من روزی نبود که قربون صدقه پسرم نرم، جرم و جنایتم که میکرد بهش میگفتم آفرین پسرم، بارکلا بی تو که توانایی های خودتو بروز میدی، بارکلا.
رفیق نکن اینطوری، نکن، به خدا دودش به چشم خودت میره ها. من یادم پسرم تو مسابقات کشتی که مدال آورد بهش گفتم همین عرضت فقط در حد مجال استانی بود. خاک تو گولت که اینقدر بی عرضه ای.
نگو آقا،
میدونی اینجوری حساب کار بهتر میاد دستش و دفعه بعد سعی میکنه که بیشتر تلاش کنه، اینقدر به پسر رو نده.
خوش شد نمردم روش انگیزه دادن به بچه رو هم از شما یاد گرفتی. نکن داداش نکن اینجوری با شخصیت و هویت بچه تو اینجوری بازی نکن. مثل من هی هر روز بچه تو بیبر بالا، با اعتماد به نفس اونقدر بادش کن تا بترکی، بلکه توانایی خودشو باور کن آقا جان. همیشه بهش بگو تو خوبه، تو از همه عالم آدم سرداره، بقیه بیرن همه بیمیرن، فقط تو باش.
عمرن من با این مجخرفات و لوسبازی ها هیچ وقت بچه‌مو پررو نمی‌کنم. بچه رو باید اونقدر نادیده گرفته خالص کرد تا مداوم تلاش کنه دیده بشه و بالا بره.
حرف زدن با تو هیچ فایده سیو نرود میخواهنن برسنگ. امر نداری ما بریم دنبال کار زندگیمون.
نه ولی صبر کن، توی جایی میرسونم. من میخوام برم سمت کانون اصلاح و تربیت ملاقات بچم.
راست میگی؟ اتفاقا منم میخواستم برم یه سر زندان دیدن پسرم، پس با هم میره.
خیلی خوب، خیلی عالی شد، پس بیا بریم. ولی سر ارواح مرده ها رفیق نکن اینجوری با بچت، یه ذره برخورد تو اخلاق کن.
بابا آقا جان این تربیت درستی؟ من این تربیت
درستم؟ یه حرف من همین که من به شما میگم، یه شما تربیت ما
بله. این نگاه اینجوری، نگاه افراط و تفریطی به موضوع تربیت و تشویق و حالا شماتت، میتونه هر دو جهت، هر دو شکلش سر از کانون اصلاح و تربیت در بیاره. نگاه هر دو این فردی که تو این نمایش شما شنیدید صحبتاشون رو، در واقع حکایت از همین مسئله داشت. آیه دکتر، ما عرض کنم که یک سرزنش سازنده داریم که متعادل و متعارف هست، که میتونه باعث اصلاح رفتار دیگری بشه یا به شکلی تشویق بکنه فرد رو، یا یه سرزنش داشته باشیم که غیر سازنده و ناسالم باشه که اتفاقا باعث لجاجت و درگیری هم بشه. درسته؟ میشه بله. این تقسیم بندی رو ما انجام بدیم؟
بله، همطور که تو این نمایش که شنیدیم و لذت بردیم هم اشاره کردن، در حقیقت داشت به افراط و تفریط در سرزنش اشاره میکرد. ببینید، انسان وقتی که میخواد یه کاری انجام بده یا خودشو تنظیم بکنه، دو حالت داره. یک حالت امیدواری داره، یک حالت ترس داره.
بله،
اینها دو هیجان اساسی هستند. بر اساس این میتونه رفتارش رو تنظیم بکنه. اگر خیلی امیدوار باشه، خیلی در بخش هیجانات مثبت که در حقیقت باعث حرکت فرد یا آرامش فرد وجود داره، در این بخش وجود داره. اگر فرد حالت افراطی داشته باشه، همونطور که اون پدر اشاره میکرد که عزت نفس بچه تو ببر بالا، اینقدر این عزت نفس بره بالا ازش تعریف بکن تا بترکه، همچی تعبیری رو داشت. یعنی در حقیقت داره در فرزند خودش یک امیدواری ساده لوحانه رو تقویت میکنه،
کاذب که پشتوانه ای نداره،
هیچ پشتوانه ای نداره. اگر فردی در این بخش به این نتیجه برسه که همه چیز آرومه، منم خیلی آدم خوب و خوشبختی هستم، دیگه هیچ ترسی نداره، هیچ بازداری نداره. فلذا اینکه سر و کله این فرد بعد از سالها از کجا پیدا باید پیگیری کنیم؟ از همون محل
کانون اصلاح و تربیت. بله.
از طرف دیگه هم اگر کسی خیلی سرزنش بشه، خیلی اون حالت خوف و ترس و احساس گناهش تحریک بشه و به شکل افراطی، او یک فردی میشه که دو حالت داره، یا میره در فاز اجتناب قرار میگیره. بله. اگر ما این رو تحریک بکنیم که تو رفتارهای اشتباهت زیاده و هیچ موقع رفتارهای مثبت فرد رو اسم نبریم، نام نبریم، به روخش نکشیم، این فرد آرام آرام میره به سمت درماندگی آموخته شده که من یه آدم بدی هستم، من مثلا خدای نکرده یه آدم پستی هستم، به درد نمیخورم و به احساس پوچی میرسه، میره به سمت اجتناب، انزوا و دیگه اصلا حرکت نمیکنه، تکالیف خودش رو هم انجام نمیده. اصطلاحا میگن اینجا فرد ناامید شده که مساوی با درماندگی آموخته شده هست. یک حالت در بخش منفیش که ترس زیاد میشه و حالت افراطی به خودش میگیره و فرد احساس بی خود بودن میکنه، یک حالتش اینه که در یک مکانیزم دفاعی، در یک واکنش های وارونه، فرد رو میبره به سمت رفتارهای پرخاشگرانه، چون این تبدیل میشه به عقده.
بله.
و برای اینکه از اون طرف هم خودشو مقایسه میکنه با دیگران، میره به این سمت که خودش رو اثبات بکنه. اما چون
بگاهی هم تو وادی بزهکاری و...
میره تو وادی بزهکاری به چه صورت؟ اما چون دائما صفات منفی فرد گوش زد شده و به این نتیجه رسیده که موجود مثلا پست و لعیم و بیخودی هست، احیانا میره به سمت این که این رو جبران بکنه با رفتارهای مثلا قدرت طلبانه یا پرخاشگرانه و تبدیل میشه به مثلا شخصیت‌های ضد اجتماعی که در روانشناسی میگن آنتی سوشال یا سایکوپات، که در حقیقت میخوان اون توانمندی‌های درونی خودشون رو به نحوی نشون بدن به دیگران. بله، اما بله. چون صفات مثبتشون تقویت نشده، توانمندی‌های مثبتشون تقویت نشده، تمام انرژی روانی میره به سمت توانمندی‌های منفی و مواجه میشیم با بعضی از رفتارهای منفی. به نظر میرسه که نسبت به دو تا احساس انسان باید به تعادل برسه، یکی احساس شرم هست و یکی احساس گناه. احساس گناه هم میتونه افراد داشته باشه، میتونه تفرید داشته باشه. احساس شرم هم همینطور، که پایه این دوتا در حقیقت اون هیجان خوف و ترس هست که اگر اینها تفرید بشه درش، فرد میره به سمت رفتارهایی که با جرأت ورزیه، یعنی جرأت ورزی افرادیه. و اگر افراط بشه درش، فرد رو میبره به سمت افسردگی. این رو من مطرح کردم تا این رو بگم که این رو در نظر داشته باشیم که چه اتفاقی در درون انسان میفته که فرد آماده میشه برای رفتارهای بزهکارانه. بنابراین همونی که خیلی عزت نفس بچهش رو میبره بالا، هی دائما ازش تعریف میکنه و هیچ سرزنش مثبتی در فضای تربیتیش نیست، در حقیقت داره به اون توانمندی هایی که وجود نداره، توانمندی هایی که مثبت هم نیست.
بله.
اونها رو به رخ بچه میکشه و او به یک امیدواری ساده لوحانه و کاذب میرسه. و این میتونه خطرناک بشه، در نهایت با این امیدواری یا اعتماد به نفس کاذب میره به سمت رفتارهای پرخطر. و او کسی هم که هی دائما سرزنشش میکنیم، اگر منزوی نشه، اگر افسرده نشه، میره در یک مکانیزم های واکنش وارونه که اون قدرتش رو به رخ دیگران بکشه. یعنی اونجایی که در روایات هم داریم که سرزنش افراطی باعث میشه فرد رو بیاره به کینه ورزی و مقابله به مصر، اینجا در حقیقت این واکنش های وارونه است که باید مراقب هر دو باشیم. و در همین نمایش هم دیدیم که هر دو بچه در مراکز و کانون های اصلاح و تربیت بود.
آقای دکتر عباسی، راجب بحث مفهوم شناسی شماتت، من یه جایی تعریفی از شماتت خوندم که مفهومش اینه که ما از عیب دیگران و حالا اشکالی که دیگران داریم یه جورای خوشحالیم. حالا یا این خوشحالی رو در درون خودمون داریم، یعنی فقط یه جنبه اخلاقی داره برای خودمون، یا اینکه بروز میدیم یک رفتار و سلوک اجتماعی میشه، یعنی طرف رو مورد عتاب قرار میدیم. درسته این تقسیم بندی هم میشه از مثلا هم تعریف شما تداش هم از انواعش بگیم؟
میتونیم بگیم که اونجایی که سرزنشگری میشه یک رفتار ناشایست و نابهنجار، اونجا بله فرد خوشحال از اینه که دوستش یه عیبی داره. اینجا میگیم این سرزنشگری یا سرزنشگری منفیه.
حالا ممکنه من تو دلم دیگری رو شماتت بکنم، اینم یه جنبش میشه. خب نمیشه.
اگر کسی تو دلش دیگری رو شماتت بکنه در رفتار نشون نده، شاید اتفاق نیفته.
بله.
این برای خودش یا آثاری داره.
بله.
اما فرض ما اونجایی که فرد شماتت میکنه، سرزنش میکنه و این رو ابراز میکنه.
بله.
گاهی اوقات که پس میتونیم سه حالت در نظر بگیریم. اونجا که شماتت رو ابراز میکنیم و خوشحالیم از این که طرف مقابل عیبی داره، نقصی داره و این خوشحالی رو ابراز هم میکنیم.
بله.
اینجا دیگه مشخصه این سرزنشگری جنبه افراطی داره و منفیه. اونجایی که سرزنش میکنیم اما ناراحتیم از این که طرف مقابل یه گناه خطایی انجام داده، اما به نیت این که بهش بفهمونیم خب این ای پیامدهای منفی داره و از بس فرد ناراحته هی تکرار میکنه، هی به رخ طرف میکشه تو این کاری کردی این پیامد. اینجا هم اگر افراط بشه میتونه پیامد منفی داشته باشه، اما در حد متعادل خودش این نوع سرزنشگری که در ادبیات روایه ما هم هست میتونه مفید باشه. یه جایی هم که یک حالت هم زمانیه که نسبت به نقص طرف مقابل ما هیچ خوشحالیم ولی هیچ ابرازی نداریم.
میگم
خب فرد رو رها کن، این که دیگه اصلا میره تو وادی دشمنی. یعنی ادبیات روایات ما نشون میده که منابع اسلامی نشون میده که انسان خوشحال باشه نسبت به عیب و نقص دیگری و او رو مثل المؤمن و مرآة المؤمن هم اون رو این عکس العملی نشون نده.
بله.
و فرد رو رها بکنه و حال خودش که در این نقص و عیبش روز به روز فرو بره و همچنان خوشحال. این که دیگه اصلا میره تو وادی عداوت و دشمنی.
بسیار عالی، خیلی متشکریم. برنامه صبح روشن را از رادیو معارف دارید میشنوید. تلفن ارتباطی ما 329-10-551 و 552 و پیش شماره 025. سامانه پیامکی برنامه 30553. داریم این هفته راجع به سرزنش، شماتت و تحقیر دیگران صحبت میکنیم. مصادیقش چی هست؟ ویژگی آدم های سرزنشگر و آسیب هایی که داره. ۹۱۷-۷۸-۳۸ فرمودن که وقتی طبق نظر طرف مقابل کاری را انجام نداده باشیم و در اون به نتیجه خوبی نرسیم، دیگه از سرزنش و ملامت آدم رو دیوونه میکنن. بعضی ها هم کلن منتظر و آماده نشستن تا کمترین خطایی رو از کسی ببینن و زبان به ملامت باز بکنن. انسانهای منفی نگر هم معمولا چون همیشه پیشبینی اونا منفیه از همین دست هست. آقای امیرحسین باقی از کاشان یه نمونه ای از سرزنشگری و ملامتگری رو گفتن متاسفانه نگاه کردن به زندگی دیگران و تجملاتی بودن زندگی ها باعث بروز سرزنش بین همسران میشه، مثلا قیافه، شغل، ماشین و انواع اونها.
فقط زبان برای این است که خوب حرف بزنیم و حرفا خوب بزنیم. متاسفانه به خاطر اینکه بعضی از بچه‌ها از دنیای مجازی زیاد استفاده می‌کنند و معتاد هستند، در واقع والدین اونها را از این جهت سرزنش می‌کنند و مثلا حرفای خوبی به اینا نمی‌زنند، زخم زبان می‌زنند.
خانم زهره سادات رزاقی از روستای کاغذی کاشان گفتن زبان جرمش کمه ولی جرمش زیاده. بابای خدا بیامرزم سید رزاق همیشه میگفتن از زبانتون مواظبت بکنید، حرف رو بسنج و بفهم و بزن، نفهمیده و نسنجیده حرف نزن. بنده هم آویزه گوشم کرد. آقای امیر زاره از روستای حاج عبدال تبریز گفتن من کسی رو که کارشو درست انجام نده سرزنش میکنم. ۹۱۷-۷۸-۳۸ راجع به آسیب‌های سرزنشگری صحبت کردن، گفتن کمترین آسیبش اینه که انسان ملامتگر در فرد خطاکار احساس حقارت ایجاد میکنه و بر احساس اندوه ناشی از شکست می افزاید. او هیچ وقت با ملامتگر احساس صمیمیت نمی کنه. بله، راجع به جرم و جرم بازم صحبت کردن شنونده بزرگوار ما خانم محمدی‌زاده از همدان که گفتن که این زبان عرض کنم که جرمش کمه جرمش زیاده، اشاره به یه حدیثی هم داره که حتما عزیزان شنونده باش آشنا هستن، گفتن بیشتر در مجالس مهمانی و جشن عروسی شماتت ها و ملامت ها به افراد شامل میشه و عواقب دنیوی اخروی در پی داره. ازهری از تهران میگن که سرزنش بیش از حد باعث لجبازی و مقابله به مثل طرف مقابل میشه.